نوار شماره 461 او قسمت 15 کتاب جان شیفته جلد 3 تألیف رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 277. بله ممکن است، حتی حتمی است، ولی او راه دیگری نداشت. بر پیشانیش همین نوشته بود: حواله به قضا و قدر همیشه در آخرین وهله. پس از آنکه اراده مقاومت شخصیش را با همه شدت خود به کار زده بود، در او صورت می گرفت و اکنون آمده بود که تصمیمشان را به آنت اعلام کند و آزادش می گذاشت که در برابر آن مانع بتراشد، زیرا می دانست که آنت دیگر هیچ امکان این کار نداشت. خب، آخر چرا چیزی نمی گویید؟ دهنتان را بسته اید و نگاه هم می کنید. زود باشید، حرفی بزنید. پس از همه آنچه به من گفته اید، دیگر چه احتیاجی به حرف من دارید؟ شما مارک را لازم دارید؟ مارک لازمتان دارد. دیگر چه چیزی لازم دارید؟ شما را لازم دارم. لازم دارم که بگویید بله. اگر به شما بگویم نه، هیچ اعتنایی به گفته من نخواهید کرد و این را شما به خودتان حتی زحمت نداده اید که از من پنهان کنید. نگفتن من نتیجه جز این نخواهد داشت که شما را بیشتر به قلاب بدوزد. شما قلاب را فرو داده اید. دیگر هیچ کاری نمیتوان کرد. ماهی های بی نوای من، دیگر جز این کاری برایتان نمانده است که طعمه را هضم کنید. این طعمه به یک اندازه از چیزهایی درست شده است که از هم جداتان می کند و چیزهایی که به هم پیوندتان می دهد. اختلاف های سرشتتان، نژادتان، که خود بخشی از جاذبه است که در شما کارگر افتاده است، شما وقت کافی خواهید داشت که تیغ‌های این طعمه را که گلوتان را می خراشد حس کنید. شاید عاقلانه تر آن بود که روده های کوچکتان را با آن به سیخ نکشید. چه احتیاج داشتید که با هم ازدواج کنید؟ بی ازدواج باز بهتر همدیگر را دوست می داشتید. ولی دیگر کار از کار گذشته است و جز با پاره کردن روده های کوچکتان نمی توان با تلش کرد و روده های خود من نیز خون خواهند ریخت. این همه را من به شما می گویم یا هیچ نگویم مثل هم است. در این صورت فرزندان من، یکدیگر را خوب دوست بدارید به شیوه خودتان، نه به شیوه من. می دانم که هر دوتان بهتر از آنچه در عمل نشان می دهید هستید. هر کسی به تنهایی ناتوان است، ناتوان. سعی کنید که ناتوانی های دوتاتان با هم یک نیرو درست بکند. من تو را به دست پسرم می سپارم، پسرم را هم به دست تو می سپارم دخترم. آسیا دهان خود را بر شانه آنت تکیه داد و جز این چیزی نیافت که بگوید ماموچکا، یعنی مادرک عزیز. آن دو گونه بر گونه هم نهاده بی حرکت ایستاده بودند. آسیا با روشنبینی مفرط و درستی ضابطه عقلی خود که در برابر یورش های سرشتش کاری از دستش بر نمی آمد، آنچرا که آنت دمی پیش گفته بود در ته دهان نشخوار می کرد و اقرار داشت که درست می گوید و از کسی مانند او که زناشویی را رسمی منسوخ می دانست، دیوانگی بود که خواسته باشد برای پیوند یافتن با دیگری زیر یوغ آن برود. با این همه اگر هم زناشویی به جای آن که بدان گونه که از همکنون هست دری بیچفت و بست باشد که طلاق به اختیار خود بازش می کند، مانند گذشته قفصی بیروزن بود، گمان می کنم که هر دوشان، آسیا و مارک، آن را ترجیح می دادند. در عشق ساعتهایی هست که در آن انسان آرزوی زندان ابد دارد. به روشنایی روز می گوید تو مجال عبور نخواهی داشت. دیوانگی است که خواسته باشند به طبیعت زور بگویند. آنت با این دیوانگی آشنا بود. او که برچانه خود زربان شقیقه آسیا را حس می کرد، آنچه را که از زیر این پیشانی می گذشت می شنید، می فهمید. در تأیید او از آنچه نمی توانست مانع آن گردد، گذشته از نوعی سرنوشت عشق که نتیجه بالا رفتن سن بود، پذیرش جریان‌های بزرگ هم در میان بود که انسان را با خود می برد و از تصرف او بیرون است، زیرا به فهم نمی گنجد. پذیرش اسرارآمیز سرنوشت مارک، این زن که آشناییش از نزدیک با تیمون او را درباره واقعیت اجتماعی و نزدیک بودن پیکار بزرگ روشن ساخته بود، به طرز مبهمی می‌دید که جای پسرش در صف پیشین نبرد در آن سو قرار دارد. آنت این را پیشاپیش بیان که بتواند در بیان آورد حس می‌کرد. خیلی پیشتر از آنکه مارک و آسیا به روشنی بدان پی برده باشند، چه بیش از اندازه سرگرم صدای خود بودند. آنت پیشتر از آن دو گام برمی داشت و در آگاهی تاریک روشنی منتظر بود که خط این سرنوشت با زناشوییشان مشخص گردد. حس می کرد که این پیوند، مصایب و شکست های خانوادگی ناشی از آن، هرچه خواهد گو باش، در خط درست راه پیماییشان به پیش بود. بگذار مصایب و شکست ها در برابر باشد، پیش برو. دو دلداده یک دیگر را می نگریستند و نگاهشان همچون آبگیر چشم ساری بود که آب پس از فواره زدن در آن می ریزد. هر یک از ایشان از خود تهی شده بود تا موج آن دیگری را دریافت کند و غرق شادی هر یک از ایشان خود را از هستی آن دیگری سرشار می کرد. برای آن که خود را باز یابند، یک دیگر را در آغوش می فشردند، به هم می گفتند: تو را دارم، مرا داری؟ مرا به من باز مده، تو را من به تو باز نمی دهم. آخ، چه خوش است با هم داد و ستد کردن، و اکنون که زندگی زندگی توست، چقدر من زندگی را دوست دارم، من دارمش، چه خوب خواهم توانست حفظش کنم. این دو کودک تا کنون جز همان خودشان چیزی نداشتند که نجات دهند، و این کم چیزی نبود، با چه پیکارها و به چه قیمتهایی موفق شده بودند که آن را از ویرانی این جهان میرنده به در بکشند. ولی آیا آن همه پیکار، آن همه تحمل، آن همه گذشت، آن همه خاری و آن همه شرمندگی و اینکه هر روز این همه را تنها برای این من از نو آغاز کنند، برای این من پاک بینوا، این من تنگ دست، آلوده، سوزان، در همشکسته و کوفته که تو را در تصرف خود دارد و مزاحم توست و تو دوستش نداری؟ بلی، این همه آیا به زحمتش می ارزید؟ آه، و اکنون چه احساس شورانگیزتر، مست کننده تری و چه گردش سریع خونی که انسان به خود می گوید باید آن دیگری را نجات داد، او از آن من است؟ آیا او از آن من است یا من از آن اویم؟ من آیا او را به خود ضمیمه کردم یا او مرا؟ در این آیا فریب صدا در کار نیست که به خودخواهی خیش اعتراف نمی کند؟ در هر حال این یک خودخواهی گسترش یافته است، یک فردگرایی دو نفره. در بروی دریا باز می شود، ولی در ده فیورد کشتی عشق باید از این در بگذرد. توضیح حاشیه: فیورد، خلیج مانند باریکی در میان دو کوه که آب دریا در مسافتی دراز در خشکی پیش می رود، تقریبا خور. ادامه متن: و کشتی عشق وسوسه آن ندارد که از آنجا به درآید. بادهای شدید در پناهگاه ته فیورد به ناگاه فرو افتاده است. کشتی در تالاب زرین خود بی حرکت مانده است. رستگاری از کجا خواهد توانست بیاید؟ از کدام بوران نابیوسیده که مرکز گردباد آن درست در قلب عشق باشد؟ پس آیا می باید که پیکار از نو در این جفت شعله برگردد؟ آیا می باید که باد کینه در عشق بوزد تا عشق به خود آید، بادبانهایش پرباد شود و سینه‌اش خیش خود را در دریا فرو برد؟ ها، پیش برو، سوار رویین تنی که بر اسب زندگی نشسته ای، پهلوهای آن را با مهمیز شیار کن. پهلوهای این کودکان را شیار کن. دنیا جز به زیر مهمیز گام بر نمی دارد. باید گام برداشت. اگر بایستی از پای می افتی، تو نخواهی افتاد. من از راه درد از جا بلندت خواهم کرد. درد همه جهان در یک زمان، ملت‌های از ستم و از فقر می‌میرند. مردم ناحیه ولگا را قحطی بزرگی به تازگی بلعیده است. تبر و دسته چوب لیکتورهای سیاه‌پوش بر فراز روم بلند شده است. فریادهای شکنجه شدگان را زندانهای مجارستان و کشورهای بالکان خفه می کند. توضیح حاشیه: لیکتورها در جمهوری روم باستان پیشا پیش رهبران بزرگ و دیکتاتورها گروهی که یک دسته چوب به هم بسته که در میان آن تبری نیز بود به دوش گرفته می رفتند. اینان را لیکتور می گفتند. در اینجا اشاره به ظهور پیراهن سیاهان فاشیست در ایتالیا است. ادامه متن: سرزمین های دیرین آزادی، فرانسه، انگلستان، آمریکا، هتکناموس آزادی را روا می دارند و چاقوکشان را برخان خود می نشانند. آلمان پیشا هنگان انقلاب خود را کشته است. توضیح حاشیه: پیشا هنگان اشاره به کشتار و سرکوب قیام اسپارتاکیست ها در آلمان پس از جنگ جهانی اول. ادامه متن: و در جنگل های قان پیرامون مسکو مردمک روشن چشمان لنین خاموش می شود، شعورش تاریک می گردد. انقلاب رهبر خود را از دست می دهد، پنداری که شب بر اروپا فرود می آید. در چنین دریایی سرنوشت دو کودک، این دو قطره آب که یکی شده اند، شادی ها و رنج هایشان به کدام حساب می آید؟ گوش بده، قرش دریا را در این قطره خواهی شنید. تمامی دریا درون هر قطره است، همه طوفان‌هایش در آن منعکس می‌گردد. همینقدر کاش هر قطره‌ای می‌دانست و می‌خواست که بشنود. بیا سرفرودار، گوش خود را بر صدف آب چکانی که بر ساحل پیدا کرده‌ام بگذار. جهانی در آن می‌گرید، جهانی در آن می‌میرد. ولی از همکنون من در آن فریاد نوزادی را نیز می‌شنوم. پایان کتاب جان شیفته جلد سوم، اثر رومن رولان.